وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابن قاسم محمد وعلى أهل بيته أئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك ونام ياد خدا وبومي بفضل رحمته و توکل بر عنایات صادق و ازلیش. درباره حسن ظنی به خدا و امیدی به خدا و خوف و ترس از خدا داشتیم صحبت میکردیم و روایاتی رو خوندم و نکاتی رو هم خدمتتون عرض کردم، دنبالش رو هم حالا خدمتتون عرض میکنم که هر گونه مخالفت با امر خدا گناه محسوب می شود، یعنی سبب دوری از رحمت الهی می شود و البته سبب نزدیکی به غضب و قهر الهی می شود. در میان گناهان هم ملاحظه فرمودید که برخی از گناهان رو گفتن گناهان صغیره، برخی رو گفتن گناهان کبیره. یارم خیلی کار نداریم که حالا کدام صغیر است کدام کبیر است، بلکه اگر به مجموعه معارف الهی نگاه دقیق داشته باشیم هر کاری که خلاف امر خدا باشد نه فقط گناه است و گناه کبیر است، بلکه جنایتی است که جبران آن زحمت و مشقت را به دنبال دارد. علتش هم این است که انسان و بنده‌ای که خلاف امر خدا انجام می‌دهد، سلام علیکم و رحمت الله، با نعمت‌های الهی، با ابزار و وسایل الهی، با حول و قوه الهی، در حالی که غرق در نعمت است و باید شرمنده ولی نعمتش باشد گناه می کند. چنان که در روایات داریم که مثلا اذیت کردن پدر و مادر از اذیت کردن هر مؤمن و مسلمان دیگری بدتر است، با این که پدر و مادر هم یکی از مؤمنین و یکی از مسلمان ها، ولی در این حال اذیت اونها بدتر است، گناهش بزرگتر است، گناهش از آمرزش دورتر است. چرا؟ به خاطر این که هر کسی نسبت به پدر و مادر خودش مدیون است، دست کم بسیاری از امکانات و نعمتهایی رو که دارد، سلام علیکم و رحمت الله، بسیاری از امکانات و نعمتهایی رو که دارد اینها رو یا از پدر و مادر دارد یا به وسیله پدر و مادر دارد. وقتی که کسی این اندازه به گردن دیگری حق داشته باشه، وقتی که آدمی به اندام خودش نگاه کند یا از پدر و مادر است یا به وسیله پدر و مادر است، هوش و ذوق و استعداد و فهم و درک و ایمان و اسلام هر چی رو که داره، بالاخره پدر و مادر یک نقشی دارن، یک سهمی دارن. حالا که اینجور شد میشه ولی یه نعمت، ولی یه نعمت جایگاهی بس رفیعی دارد، شکر و سپاس او لازم است، واجب است، ضروری است. خلاف امر و نهی و سفارش و رضایت اونها عمل کردن گناه بسیار بزرگی است. بنابراین همین خاطره که در این تعبیرهای روایی رو ملاحظه بفرمایید که در یکی از حالا کارهایی رو که پیامبر می‌خواست انجام بده، شخصی بود که پیامبر طبق نقل حکم اعدامش رو صادر کرده بود، فرمود که کی میری این رو به قتلش برسونه؟ پسر این مرد خودش پاشد گفت من خودم میرم، این فساد میکنه، این علیه اسلام داره کار میکنه، این ضرر و زیانش خیلی برای جامعه و برای مردم زیاده، من خودم میرم به قتل میرسونم، چون اگر من تحمل کنم و نرم دیگران برن، ممکنه 5 سال دیگه 10 سال دیگه یه وقتی یادم میاد که این پدر من بوده، فلان کس کشته، خودش سبب کدورت و کینه و نفرت بمانند و عمر بشود. طبق نقل حضرت فرمود که اگر میخوای بری برو، ولی یادت باشه که قتل پدر سبب کوتاهی عمر میشود ولو به حق باشد. این اثر وضعی و تکوینی است، یعنی کسی که پدر را میکشد، کسی که پدر را اذیت و آزاری میکند که حداقل دیگران اون رو مشاهده میکنند، حرمت پدر رو در حضور جمع میشکند، این عمرش کوتاست ولو به حق باشد، ولو به امر پیامبر باشد. امر پیامبر امر تشریعی است، اذیت پدر و مادر امر تکوینی است، تشریع باید مطابق با تکوین باشد، تغییر دهنده تکوین نیست، تکوین تشریع رو تغییر میدهد ولی برعکس این گونه نیست. پس بنابراین پدر، مادر و برخی دیگر از کسانی که حقی به گردن انسان دارن، یک جایگاهی ویژه ای دارن، به گونه ای که خلاف امر اونها عمل کردن، این خطایی بزرگ است، گناهی بزرگ است، همانند گناهان دیگر نیست. پس اگر کسی جمع زیادی از مردم رو اذیت و آزار کرده، پدرش رو هم اذیت کرده، مادرش هم اذیت کرده، اونا هم گناه هستن، اینم گناه، ولی گناه بودن اذیت پدر و مادر با گناه آن دیگر قابل قیاس نیست، به خاطر اینکه این خلاف انصاف است، خلاف مروت است، خلاف انسانیت است. کسی که ولی نعمت خود را می آزارد، انسانیت را می آزارد، انسانیت را از بین برده است، به همین خاطر که گناهش بسیار بزرگه. خب اگر پدر و مادری که وساطت دارن، وسیله هستن، ابزار تنزل لطف الهی هستن، اینقدر جایگاه مهم دارن و اذیت کردن اونها و خلاف امر اونها اینقدر اهمیت داره، شما خودتون حدس بزنید که جایگاه امر خدا چیست، جایگاه مخالفت با خدا چیست. پس اگر میبینید که برخی از اهل معرفت گفتن که مخالفت کردن کوچکترین اوامر الهی جنایتی است غیر قابل بخشش، مگر اینکه خدای متعال خود وعده بخشش بدهد، والا بخشش معنا نداره، در همچو جا سخن به گزاف نگفتن. پس حاصل این بحثمون این شد که گناه وجود داره، مخالفت امر وجود داره، این گناهان هم دستبندی می شود، برخی صغیر است، برخی متوسط است، برخی کبیر است. حالا بزرگترین گناه، کبیرترین گناه، گناهی که سرنوشت ساز است، یعنی ممکن است این گناه همه زندگی انسان رو به گونه تغییر بده که انسان رو به قعر جهنم برسانه، گناهی که ممکن زمینه رو فراهم بسازه که انسان برای همیشه از رحمت الهی بی بهره باشد، گناهی که از اون بزرگتر قابل تصور نباشد. این گناه چیست؟ سوء ظن به خدا، بدگمان بردن به خدا. یعنی چی؟ یعنی خدا رو کوچک تصور کردن، خدا رو اون اندازه که همردیف خودمون تصور کردن، در این حال که ما در مقابل خدا جنایت کردیم، ما جانی هستیم و اون مجنی علیه، اما در این حال خدا خیلی بزرگ است، خدا اون اندازه بزرگ است که اگر بر او جنایت هم واقع شود، از خداییش کم نمی شود، از رحمتش کم نمی شود، از عفو و مغفرتش کم نمی شود. درسته که این گناه رو وقتی می سنجیم ما چه خطایی کردیم، گناهی است که در زبان قابل بیان نیست، اگر در برخی از روایات که ممکن است گناهی رو در مقابل خدا انجام بدهیم که این گناه از سنگریزه های بیابان هم بیشتر باشه، از کوه‌ها هم بیشتر باشه، از ستارگان هم بیشتر باشه، میشه یا نمیشه؟ چرا نشه؟ هر گناهی که ما انجام میدیم همین جوره، هر گناه کوچیکی که خلاف امر خدا انجام میدیم همین جوره، بزرگه، بدیش، خباثتش، زشتیش، ناروایی و آلودگیش از کوههای این عالم هم بزرگتر است. ولی در این حال نسبت به رحمت خدا چه اندازه حساب میشه؟ هیچی حساب نمیشه. این گناهان ما نسبت به وضعیت خودمون و اون انصافی که باید داشته باشیم، مروت و جوانمردی که باید داشته باشیم خیلی بزرگ است. نسبت به رحمت الهی که به سنجین هیچ کسر ریاضی رو تشکیل نمیدهند، اون بخش رو نگاه کنیم سبب خوف می شود، این بخش رو نگاه کنیم سبب رحمت می شود. حالا کدام رو باید نگاه کنیم؟ باید نگاه کنیم اصالت با کدام است؟ اصالت با ماست یا با خدا؟ همون رو نگاه کنیم. اصالت با مروت و انصاف و جوانمردی ماست یا لطف و رحمت و عنایت ازلی و ابدی و خداوند؟ خیلی روشنه. وقتی اصالت با خداست، هر گناهی رو که با خدا که سنجیدی، این گناه نسبت به رحمت خدا هیچی حساب نمیشه، هیچی حساب نمیشه. نه اینکه مثلا یک نقطه ایست نسبت به یک دریا، یک قطره ایست نسبت به دریا، یک آلودگی جزئی ایست نسبت به رود کارون، نه، اصلا هیچی حساب نمیشه. پس اگر کسی از خدا و رحمت خدا مایوس شد، این نشان دهنده اینه که مبانی ایمانیش مبانی درست نیست. یعنی این اعتقادش به خدا اعتقاد درست و مطابق با واقع نیست. اگر چی میگه من اعتقاد به خدا دارم و ایمان دارم، ولی خدای نشناخته را که نمیشه اعتقاد داشت، به تعبیر دیگه تصورات و تخیلات و اوهام ذهنی خودش رو به عنوان خدا تصور کرده، اگر اینجوری شد باید اول بچینیم فردی بگیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا، باید دوباره ایمان بیارید. تا دوباره چرا ایمان دوباره بیاریم؟ مخاطب اون که ایمان نیست، اون به نظر خودت ایمانه. خدایی که بر اساس فهم و معرفت، ببخشید، ایمانی که بر اساس فهم و معرفت تحقق پیدا نکرده باشد ایمان نیست، جهالت است. اسمش هر چی میخوایم بگذاریم. پس کسی که خدا را میشناسد، لطف و رحمت الهی را میشناسد، همه عالم هستی اگر زشت باشن، گناهکار باشن، آلوده باشن، نسبت به رحمت الهی چیزی به حساب نمی آید. نه اینکه بگه پس هیچی، نه، پس میتواند امید به این که به رحمت الهی دست پیدا کند را داشته باشد. و اگر این امید رو نداشت، هر کسی در هر مرتبه از وجودش که ممکنه نقص و آلودگی و زشتی و گناه داشته باشه، اگر امید به خدا نداشته باشه، معناش اینه که خدا رو نشناخته. وقتی کسی خدا رو که نشناخت ایمان نداره. ایمان به مجهولات امکان پذیر نیست، تصدیق به مجهولات امکان پذیر نیست. ولو ما بگیم که بله ما دیگه ایمان داریم، به هرچی که در واقع هست، خب در واقع چی هست؟ پس تا مبانی ایمان که علم است و معرفت تحقق پیدا نکنه، ایمان تحقق پیدا نکنه. و اگر کسی به خدا ایمان نداشت، نشان دهنده اینه که اون مبانی ایمانش متحقق نشده، به وجود نیومده، پس ایمان نداره. وقتی کسی ایمان نداشت کافره. و گناهی بدتر از کفر، گناهی از بدتر از شرک آشکار و عیان وجود نداره. حالا روایت رو بخونم براتون از امام صادق علیه السلام. سوال کردن رجل فی المسجد الحرام، یه نفر در مسجد الحرام از امام صادق سوال کرد که من اعظم الناس وزرن، گناه چه کسی از همه بزرگتر است، سنگینتر است، بدتر است، آلودگی چه کسی از همه بیشتر است؟ کسی آدم کشته است، کسی دیگران را اذیت آزار کرده است، کسی که مثلا مال مردم خورده است، کسی که ترک واجب کرده است انجام، کدام یکی بار چه کسی وزر و وبال و بار چه کسی از همه سنگین تر است؟ فقال من یقف به هذین الموقفین عرفتن و المزدلفتن و سعا بین هذین الجبلین ثم طاف به هذا البيت و صلى خلف مقام ابراهیم علیه السلام ثم قال فی نفسه. این منظوره، این قسمت قبلش احتمال داره که بیان یک واقعیتی باشه، یعنی اون کسی که عرفه رفته باشد، یعنی حج انجام داده یا عمره انجام داده، عرفه رفته، مزدلفه رفته، اینو مربوط به حجه، سعی بین صفا و مروه رو انجام داده، طواف به خانه خدا رو انجام داده، پشت مقام ابراهیم نماز هم خونده، ممکن اینها واقعیت رو بیان کنه. یعنی هر کسی در اونجا مایوس باشد گناهش از همه بیشتر است، یک احتمال. احتمال دیگر هم اینه که شاید این مخاطب این کسی سوال کرده با اینکه همه این کار رو انجام داده هنوز مایوسه، بنابراین بیان مصداق نه بیان حقیقت. فرقش این میشه که اگر بیان مصداق باشه، یعنی هر کسی در هر جای دیگری که این قسمت آخر رو داشته باشه، یعنی قال فی نفسه، بعد از این که مثلا برخی از کارها رو انجام داد، برخی از واجبات رو انجام داد، قال فی نفسه، تو دلش اینجوری گفت یا ظن، گمان کرد که ان الله لم یغفر له، و خدا که ما رو نمیبخشه، ما که شایستگی مغفرت و بخشش خدا نداریم. اگر بیان مصداق باشه، یعنی هر کسی، سلام علیکم، هر کسی، هر مؤمنی که گمان کند، خیال کند که به درجه رسیده است که خدا نمیبخشد، این به همون نقطه رسیده است به خاطر این گمانش، نه به خاطر کار قبلیش، این گناهش همه بزرگتر است. اما اگر بیان واقعیت باشه، نه، اگر بیان واقعیت باشه معناش اینه که اگر کسی در شهر و دیارش از رحمت و خدا مایوس بود، اگر چه گناه بزرگ است، ولی بزرگتر از این امکان پذیره. اگر کسی نمازش رو خوند و مایوس بود، اگر چه این یست گناه بزرگ است، ولی بزرگتر امکان پذیره. بزرگترین گناه اینه که انسان حج انجام بدهد، بعد از انجام حج هنوز تو دلش بگه یا تخیل کنه، توهم کنه که نه بازم نشد، خدا نمیبخشه، امکان نداره خدا ببخشه. هر کدام از این دو تا که باشه، بالاخره چه مصداق باشه چه بیان واقعیت باشه، نشون دهنده اینه که یأس از رحمت خدا و نومیدی از عنایت و الطاف بی حد و اندازه خدا، که این الطاف بی اندازه الهی معلول نیست، علت است. کسی که از این مایوس باشد، بزرگترین گناهکار عالم هستی است. عنایات الهی، رحمت الهی، توجه خداوند معلول کارهای بندگانش نیست تا متأثر از دیگران شده باشد و در نتیجه یا معلول باشد یا متأثر باشد یا متغیر باشد و با مقام وجوب و مقام غنا و مقام نوریت محسازگاری نداشته باشد. یعنی چنین نیست که ما چون عبادت کردیم خدا رو روش طرف ما گردوند. این چنین نیست که اگر ما مثلا عشق ریختیم و آه کشیدیم و دعا کردیم خدا ما رو مورد توجه قرار داد، بلکه وارونه است. یعنی چون خدا روش و طرف ما کرد دعا کردیم، چون خدا عنایتش رو شامل حال ما کرد گریستیم، چون خدا رحمتش رو شامل حال ما نمود عبادت کردیم، نصف شب بیدار شدیم و زاری کردیم یا از خدا چیزی خواستیم یا دستمون رو به سوی خدا دراز کردیم. نه ذات خدا معلول است، نه صفات خدا معلول است، نه افعال خدا معلول است، نه آثار افعال خدا معلول است. آنچه که اونها همه علتن، یعنی چون خدا میخواهد اینجا شب قدر این همه جمعیت بیاد به زاری میپردازن، نه اینکه چون اینها به زاری پرداختن لطف خدا شامل حالشون میشود. لطف خدا علت است برای هر امر دیگری، معلول هیچ امر دیگری نیست. پس حالا که لطف خدا معلول نیست بلکه علت است، آیا باید توجه امیدمان به اعمالمان باشد؟ اینا که معلولند، اینا که علت نیستند. آیا امیدمان به عباداتمون باشد؟ اینا که معلولند، اینا که نمیتونن بر خدا و بر رحمت خدا تأثیر بگذارن و رحمت خدا رو بگسترانن. رحمت خدا گسترده است از ازل تا به ابد، هیچ زمانی و هیچ آنی و هیچ مرحله از مراتب عالم هستی ذره هم گوشه سفره رحمت الهی جمع نشده است. همیشه پهن بوده است، از ازل پهن بوده است، تا ابد هم پهن خواهد بود. این که ما بر سر این سفره می نشینیم یا نمی نشینیم در این عالم تغییر پیدا می کند، گاهی می شود گاهی نمی شود. نه این که ما چون عبادت کردیم یک ما روزه گرفتیم سفره خدا پهن شده است، نه این که چون ما عبادت کردیم خدا عیدی می دهد، ما روزه گرفتیم خدا عیدی می دهد. عیدی خداوند پیوسته از ازل ازل تا به ابد در حال تنزل و بارش و تجلی و ظهور بود و هست و خواهد بود. ما گاهی شایستگی پیدا کردیم این همه ایده هایی که پیوسته در حال تنزل است یکیش رو گرفتیم، ما دستمون رو بردیم یکی رو گرفتیم، نه اینکه چون ما دستمون رو بردیم یکی رو نازل کنه. نزول از طرف او همیشگی است، انزال از طریق او همیشگی است، فیضان از طریق او همیشگی است، تجلی و ظهور همیشگی است، فاعلیت همیشگی است. ما هستیم مثل این که رودخانه‌ای رو که هزاران هزار سال پیش می اومده به بعد هم خواهد آمد، حالا اگر ما یه وقتی اقدام کردیم، همت کردیم، رفتیم کنار رودخانه، یه مش آب برداشتیم خوردیم، یه مش به صورتمون ریختیم، این عمل ما سبب جوشش این رودخانه نشده است. این رودخانه همیشه بود. قبل از ما انسان‌های دیگر، حیوانات دیگر، چرندگان، خزندگان آمدند و خوردند و رفتند، ما هم یکی از کسانی که میریم. پس ما اگر کاری انجام میدیم، در وجودمون، در درونمون، در دلمون تغییر ایجاد میکنیم. این تغییر سبب میشه که اون رحمتی که پیوسته در حال نزول است، این قلب متغیر ما هم در مقابل اون نزول قرار بگیره، چیزی به او هم برسه. حالا خدایی که اینجوری باشه، خدا اینگونه باشد که رحمتش، عنایتش، توجهش، فیضش، هبهش، بخششش، عفوش، مغفرتش هیچ کدام معلول هیچ امر دیگری نیست، علت است. یه رحمت اینجوری رو رو اگر باشیم، مایوس شدن از این رحمت، رحمتی که زحمت میخواد بهش رسیدن نه، میخوایم فراهمش کنیم، میخوایم بخریم، میخوایم هزینه کنیم، میخوایم چیکار کنیم، هیچ کار لازم نیست کنیم. کسی که برای دسترسی به این رحمتی که هیچ زحمتی، مقدماتی، هیچی ندارد، نه میخواد ایجاد کنه، نه میخواد مثلا گسترش بده، اگر از این مایوس باشه، از این گناه بزرگتر چیزی نیست. بله، ما یه اثری رو میتونیم داشته باشیم و اینه که این دلی که ما داریم، این نفسی که ما داریم، بعید است که ما را به سلامت به مقصد برسونه. در همین حد بود این اندازه مانعی نداره. اما این که بگیم که حالا که دلمون اینقدر سیاه هست، حالا که اینقدر نفسمون طغیان میکنه، حالا که روحمون اینقدر مضطرب و در حیرت و سرگردانی است، بنابراین ما که به جایی نمیرسیم، پس ولش کن، حالا که نمیرسیم چرا به خودمون اذیت کنیم؟ این یأسه، یأس از رحمت خداست. در هر صورت بزرگترین گناه عبارت است از سوء ظن به خدا، مایوس بودن از رحمت خدا، و بالاخره به این تعبیر عرفی امروزی که انسان ببره، متوقف بشه، بگه از ما که گذشت. این بزرگترین گناهه، یعنی گناهی است که اون گناهان قبلیش او رو به این وضعیت رسونده، اون گناهان نسبت به این چی حساب نمیشن. خب وقتی که عامل سوء ظن نبودن معرفت باشه، عامل حسن ظن معرفت باشه، خب اگر بخوایم که این سوء ظن رو، ناامیدی رو نفیش کنیم، باید چیکار کنیم؟ باید ریشه رو حلش کنیم. یه نکته رو گاهی به مناسبت های خدمتتون عرض کردم و اون اینه که گاهی سوال میشه که خب چیکار کنیم که مثلا پاک بشیم، چیکار کنیم که فعال بشیم، چیکار کنیم امیددار بشیم، چیکار کنیم که همین دنبال این که همه مثل این که اون فطرت پاکشون یه چیزی رو میطلبه، اونطور راهشو گم کردن. یه روز دو روز یه ما دو ما شش ما را میفتن میدن این که نشد، مثل این که انتظار دارن که همین روز اولی که رفتن توی زمین شخم زدن، بذر رو پاشیدن، فردا میرن نگاه میکنن میرن میتونن درو کنن، میبینن نه چیزی عمل نیومد. در همه جا مردم صبر و حوصله دارن، ولی در کشت و کار در درون نفس و وجود و روح خودشون صبر و حوصله ندارن. برای اینکه مدرک دیپلمی بگیرن که به درد لعنت یزید نمیخوره، اینو حاضرن 12 سال وقت بگذارند. یعنی اونجا 12 سال صبر میکنن، برای یه چیزی بیشتر از اون 16 سال وقت میگذارن، 20 سال وقت میگذارن، گردو میرن میکارن. این تا زمانی که به باردهی خوب برسه، درست تو گفتم 20 سال بیشتره. حالا این گردوهای جدید خوشه یا تفاوت پیدا کرده، ولی اون گردوهای سنتی که هم دوامش بیشتر است، هم مقاومتش بیشتره، هم بارش بیشتره و هم مغزش بهتره، حالا اینا رو هم نمیخوام که اینا رو تو سرشون بزنیم، اینا هم خوبن. این اونی رو که هست اسمش این بود که 20 سال آدم باید صبر کنه تا اینکه این گردو بار بشینه، ولی اون 20 سال یعنی این کال سالی 1000 تا گردو بده، سالی 1500 تا گردو بده، ولی این گردو، این درختی گردو اگر بخواد به میوه کامل بشینه به گونه ای که متعارف باشه، یعنی حداقل 10000 تا گردو داشته باشه، بیشتر از 30 سال باید صبر کنیم، ولی مردم 30 سال صبر میکنند. میره درخت گردو میکاره، بلکه این خود این کاشتنش هم معطلی داره، این دانه گردو رو باید ورداره در فصل زمستان در یه خاکی قرار بده که اون منطقه سردسیر باشه، یخ بزنه، تو یخ اینو بترکونش. هر این کار رو انجام میدن برای دسترسی به تعدادی دونه گردو 20 سال صبر میکنن، 30 سال صبر میکنن، ولی وقتی که رسیدن به این که میخوان از طبیعت وارد ملکوت بشن، امشب تا صبح دیگه میشینیم یقه خودمون رو پاره میکنیم، فردا نشد دیگه معلوم میشه نمیشه دیگه، ما چون دیشب هرچی میخواستیم زحمت بکشیم کشیدیم. اونایی که همتشون عالی تره 6 ماه هم میگن خیلی خوب، 6 ماه هم مراقبت میکنیم، 1 سال هم مراقبت میکنیم. اگر بخوایم به درخت گردو برسیم 20 سال باید صبر کنین، اگر میخوایم به در همین عالم به بهش برسیم 200 سال باید صبر کنین، 100 سال باید صبر کنین، تمام عمر باید صبر کنین. ولی این گونه نیست. این که سوال میشه که خب پس ما باید چی کار کنیم، رفتیم همین راه رو رفتیم نشده، رفتی تا آخر رو، میگه آره دیگه 10 ساله که ما دیگه هر کاری که میشد انجام دادیم، نمازمونو خوندیم، روزمونو گرفتیم، واجباتو انجام دادیم، محرماتو انجام دادیم، چنین کردیم چنان کردیم، ولی نه هیچ فرق نکرد، مثل اول شد. خب اولا که اینا خیلی سطحی نگریست که اینجوری نگاه کنیم، یعنی آدمی بتواند از این طبیعت خارج بشود، بتواند به درجه ای از قرب محیط بر طبیعت دست پیدا کنه، به اندازه دیپلم هم نمیارزه که آدم 12 سال وقت بگذاره. با این دیپلم میگیریم به درد کجا میخوره؟ خب بله، حالا یه جمعی ادامه تحصیل میدن میرن دانشگاه، خیلی خب حداقل به درد اونجا خورد، حالا اونا به درد کجا میخوره اونا دیگه نمیگیم که حالا خیلی هم، ولی اگر کسی دیپلمشو گرفته باشه ادامه تحصیلم نداده باشه، حالا این اگر نمیگرفت فکر کنین چه اتفاق میافتاد؟ ولی برای همینی که خیلی تفاوتی نداره، یا اگه تفاوت داره تفاوتش عمیق نیست، سرنوشت ساز نیست، 12 سال وقت میذاریم، ولی برای رسیدن به عنایات ویژه الهی، رسیدن به لطف الهی، لطف محیط بر طبیعت، دسترسی به ولایت الهی، به محبت الهی، دسترسی به عبودیت، بیشتر از این وقت میخواد که اون 12 سال منظم صبح ساعت 7 رفتیم تا 12، یه نصف روز و 4 ساعت 5 ساعت وقتمون رو گذاشتیم، آخر یه کاغذی بهمون دادن که خب الحمدلله شما هم فارغ شدید، خیلی خوب، به درد کجا میخوره این بمونه. اگر کسی میخواد به لطف و رحمت و عنایت و محبت و عبودیت دست پیدا کنه، هم اون زمان 5 ساعتش بیشتر باید باشه، اونجا نصف وقت بود، نصف وقت رو میشست یا میخوابید یا استراحت میکرد یا بازی میکرد یا تلویزیون تماشا میکرد، هم این باید بیشتر باشه، هم اون 12 سال باید تمدید بشه، بیشتر بشه. در هر صورت گاهی اینجوری سوال میشه که ما چیکار کنیم؟ ریشه این کار اینه که معرفت رو باید اصلاحش کرد. اگر انسان نگاهش، دیدش، بینشش، معرفتش نسبت به خودش، خدا، رابطه بین انسان و خدا و جهان هستی اصلاح بشه، را میفته، نفسم را میفته، قلبم را میفته. من تو اون رها کردیم میگیم خیلی خوب، ما دیگه شبها بیدار بشینیم خوبه؟ نه، ما اگر مثلا همینجور که داریم تو خیابانو میریم لبهامون به جنب ذکر بیم خوبه؟ نه، اون ریشه رو باید درستش کرد. اون اگه درست بشه بعد همینجور لب ما گاهی هم به هم بخوره خاصیت خودش رو میگذاره. ماشین نداشته یک کلید دستمون گرفتیم بگیم خب ما با این دیگه میتونیم مسافرت بریم؟ نه، شما ماشین داشته باشین اینم نداشتین دوتا سیم رو به هم وصل میکنین را میفته میره. اون اصلش رو باید داشته باشیم. ما اصل رو فراموش میکنیم، حالا داریم ساختمون نداشته داریم رنگش میکنیم. ساختمون رو بسازین، ساختمون بدون رنگ قابل استفاده هست، ولی رنگ بدون ساختمون که به درد جایی نمیخوره که. عمل نسبت به عقیده در حکم رنگ است نسبت به ساختمان، همانند سویچ و کلید است نسبت مثلا یه خود رو. پس اون مقدمه رو، یعنی معرفت رو باید جورش کرد. حالا اینکه راه‌های دستیابی به معرفت ممکنه بخشش هم عملی باشه، اون یه سخن دیگری است که درسته. پس این جمله رو خلاصش رو گفتم که مهمترین عاملی که ناامیدی انسان رو ریشه‌کن میکنه، امید رو در انسان ایجاد میکنه، یأس رو برطرف میکنه، این معرفت است. این روایت رو بخونم که به اعتقاد بنده این از روایاتی است که اگر حتی روزانه این رو بخونیم، اگر مکرر و مکرر شرح و تفسیر کنیم، اگر بر زبانمون بدونیم که قصد شرح و تفسیر کرده باشیم به زبانمون بیاریم، اگر موضوع فکر قرار بدیم کسانی که فکر منظم دارن، این روایت این ویژگی رو داره، قابلیت رو داره، بلکه بیشتر از این هاست. طبق نقل روایت از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله حدثنی جبرئیل عن رب العزه جل جلاله، که جبرئیل از خدای متعال این خبر رو برای من آورد. خبر چیه؟ یک، انهو قال من علم ان لا اله الا انا وحدی، کسی که بداند که غیر از من به تنهایی کسی دیگر وجود ندارد. اول اینو میشه فهمید یا نمیشه؟ خب اجمالا میشه فهمید. این ایام که سفارش شده این شبها، مثلا شبهایی که احتمالا شب قدر دعای جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر برای فهمیدن این خیلی موثره. دعای جوشن کبیر یکی از ویژگیاش اینه که آرام آرام با نسبت دادن تک تک موجودات، کارها، صفات، ویژگیها به اسمی از اسماء الهی جایی رو برای غیر باقی نمیگذاره. یعنی اگر کسی دعای جوشن کبیر رو به دقت نگاه کنه، میبینه که به اندازه سر سوزن در این عالم هستی چیزی وجود ندارد که خدا در آن مستقل نباشد، یکی شریکش باشد، تا چه رسد به این که دیگران انجام بدن. بنابراین زمینه توحید رو فراهم میکنه. اگر به دقت و با تأمل خونده بشه، این زمینه توحید رو فراهم میکنه، هم توحید افعالی رو، هم توحید صفاتی رو، هم توحید ذاتی رو فراهم میکنه. من تو دعاها ندیدم دعایی به این همه قوت، گستره، عمیق، عمق و جرفا باشه. یعنی اگر کسی از اول تا آخر مثل این که یکی یکی میگیم که این کارا که مال توست، این کارا مال توست، این کارا مال تو، اسمای خدا رو داریم میخونیم دیگه، اینا مال توست، آخر هیچی باقی نمیمونه. وقتی جا برای غیر تو باقی نماند، همینوش کن توحید. من علم، کسی بداند که لا اله الا انا وحدی، بدونی که فقط من تنها هستم، کس دیگه نیست. خب میدونیم یا نمیدونیم؟ ظاهرا نمیدونیم. نشانش رفتارهامون نشون دهنده اینه که نمیدونیم. اگه میدونستیم یقینا به غیر توجه نداشتیم، به غیر توسل نداشتیم، به غیر تمسک نداشتیم. این یکی. و ان، خب این توحیده. توحید بدون ولایت تمام نیست. ولایت هم که میدونین دو شاخه داره، ظاهر داره، باطن داره، یک بخشش نبوت، یک بخشش ولایت. و ان محمدن عبدی و رسولی، بداند که محمد صلوات الله و سلام علیه هم عبد ماست و هم رسول ماست. و ان علی ابن ابی طالب خلیفتی، بداند که علی ابن ابی طالب خلیفه رسول خداست یا خلیفه خداست، هر دو امکان پذیر هست. یه تعبیری در مورد امام زمان داریم که در مورد دیگر ائمه این گفته نشده در روایات، و اون اینه که مهدی صلوات الله و سلام علیه و خلیفت الله نامیده است، خود رسول خدا، نه خلیفت و رسول الله. به کار داری نکته ویژه در اونجا هست که با اون اشارهی که در جلسه گذشته در روی ظهور گفتم ارتباط داره. در هر صورت امیرالمومنین خلیفه خداست یا خلیفه رسول خداست. و ان الائمه من ولدهی حججی، و بداند که فرزندان امیرالمومنین علیه السلام و امامان حجت خدا هستند، حجت های الهی هستند. این سه چهار تا رو بدونه، توحید را بفهمد، ولایت را بفهمد، میانه توحید و ولایت که ظهور ولایت، خود ولایت ظهور توحیده، ظهور ولایت در نبوت آشکار میشه یا در امامت تشریع آشکار میشه، اینا رو بداند. مصادیق رو هم شناخته، مصداق خدا رو گفته، انا، انا رو باید بدونه. این انا خیلی اهمیت داره. یه وقتی لا اله الا الله، الله که شد، میشه که ما مصداق رو اشتباه بگیریم و مصداق رو تشخیص ندیم. ولی اون سخنی رو که خدا به موسی فرمود که اینجوری بگو به خلق که لا اله الا انا، لا اله الا الله، نه، البته بالاتر از انا هم وجود داره، ولی بالاتر از انا که لا اله الا هو هست، یکی لا اله الا الله داریم، یکی لا اله الا انا داریم، یکی هم لا اله الا هو. خب هو که مربوط به کسانی است که به ولایت دست پیدا کردن، اما انا مربوط به کسانی است که متعبد به ظاهر شریعت شدند، متمسک به ظاهر شریعت شدند، یعنی بر اساس ظاهر شریعت مبانی ایمان و فکر و باورهاشون رو اصلاح کردن. هر کس که این انا را بدانند، بدونه که من به تنهایی همه کاری عالم هستم و رسولم نیز عبد و رسولم هست، امیرالمومنینم همچنین، نتیجه اینه که ادخلته الجنه برحمتی. اول اینکه ما به لطف و رحمت خودمون اینو بهش میبریم، نه به خاطر کاراش، حتی نه به خاطر ایمانش. ما این اعتقاد او کلید گشایش رحمت است، ابزار دستیابی به رحمت است، نه ابزار نزول رحمت یا ابزار ظهور رحمت. رحمت همیشه در حال نزول، در حال ظهور هست، ولی اگر کسی از اون سهمی بخواد برداره، عقیده رو به اصلاح کنه. و نجیتو من النار بعفی، من او رو میبخشم، گناه داشته باشه، خطا داشته باشه، لغزش داشته باشه، میبخشم، چون همچنان که رحمت من حد و اندازه نداره، عفو و بخشش من هم حد و اندازه نداره. به خاطر این اعتقادش او رو به بهشت میبرم، به خاطر عفو و به خاطر رحمتم او رو به بهشت میبرم، به خاطر عفو و بخششم هم او رو نجات میدهم. و ابحث از اینجا به بعد دیگه خیلی دقیق میشه، عمیق میشه، که اینا رو ما متوجه نمیشیم تا چه رسد به این که اشتیاقمون پیدا کنیم. و ابحت له جواری، این دو تا معنا داره. یه معناش اینه که این من پشتیبانش میشم، او رو در پناه خودم جای میدم. یه معنا جوار به طور معمول در زبان عربی به همین معناست. مثلا اگر کسی میخواست وارد یک در گذشته دور، وقتی میخواست وارد مثلا شهر مکه بشه یا یه شهر دیگر عربی بشه، این میخواست یه نفر ضامنش بشه. اگه زامنش که میشد، یعنی در پناه کسی وارد میشد، مثل الان در کشورهای دیگه اگه کسی بخواد بره، یه دعوتنامه بود بشه بفرستن، اینو میگن جوار. یعنی یه نفر میگه که این تحت پناه و پوشش من هست، اگه مشکلی کمبودی نگرانی براش پیش اومد، من حمایتش ازش میکنم. یه معنی جوار همینه. یه معنی دیگر اینه که او در جوار به معنی همون، نه به معنای در پناه بودن، به معنای همسایه بودن، یعنی به معنی قریب بودن، همراه بودن. مثل همین که در اینجا ما همسایه‌ای داریم و دوستی داریم، آشنایی داریم، همکاری داریم که به هم دیگه نزدیکیم، این هم یه معنای دیگری است که این دقیق‌تر است از اون معنای اول. ولی معنای اول هم این که خدا پناهگاه کسی باشه، من پناه خودم رو او بخشیدم، یا نه همراهی و همنشینی خودم را به او عطا کردم. بعد همه اینا رو یادمون باشه که این که میگم که این روایت از دقایق روایات هست، از همون اول که داریم میگیم، میگه به رحمتی، یا متکلم رو نگاه کنید، نجیتو من النار به عفی، یا متکلم رو ببینید، ابحت له جواری، جوا اون یا متکلم رو، و اوجبت له کرامتی، خدا کریم است، میگه از این کرمم و از این کرامتم به او میبخشم، البته نه از این کرامتم را به او میدهم، تاج کرامت الهی را بر سر وجود او میگذارم، باز کرامتی یعنی یا متکلم، و اتممت علیک نعمتی. دیگه اینا رو دیگه حالا میگیم و فقط به عنوان این که کمترین توجه رو داشته باشیم و امید داشته باشیم که با این اعتقاد میتوان به کجا رسید. من اتممت علیه نعمتی، نعمتهای ویژه‌ام رو بر او تمام میکنم. و از اینجا به بعد، و جعلته من خاصتی، او را از خواص خودم قرار میدم، او را از بندگان ویژه خودم قرار میدم، یا نه و خالصتی. این خالص دیگه آخر خطه، یعنی این که او رو چنان میسازم که نه فقط غیر در او نیست، غیر به او توجه ندارد، غیر در او طمع ندارد، او هم به غیر توجه ندارد. اونی که در قیامت برای اکثریت خلق در بهش باید رخ بده، طبق نقل از امام صادق سوال کردن که این که فرمود که در آیات قرآن و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خدا شراب طهور میبخشد. طهور هم که میدونین که صیغه مبالغه یا صفت مشبهه، هر کدام که باشه صیغه مبالغه است، یعنی بسیار پاک کننده، شدید المطهریت است. به شدت و با درجات بسیار زیادی پاک میکنه. سوال کردن که میگه شراب هم دیگه نجس و پاک داره که، یعنی شراب های بهشت چجوری پاکه؟ نه، یا اگه پاک کننده است یعنی چی؟ این تعبیر نقل شده از حضرت که یعنی یطهرهم اما سوى الله. شراب های بهشتی اینجوری که وقتی کسی یه قطره از این شراب ها خورد، همه وجودش رو، هم طبیعتش رو، نفسش رو، قلبش رو، روحش رو و همه مراتب دیگر وجودش رو از غیر خدا پاک میکنند، به گونه‌ای که هر کس به وجود این نگاه کند جز خدا در وجود این نمیبیند، چنان که خودش هم به هر چیز دیگری که نگاه کند جز خدا نمیبیند، جز خدا نمیطلبد، جز خدا نمیخواهد و جز به خدا توجه ندارد. اینا میشه میگم پاک. کسی اینجوری که شد میشه چی؟ میشه خالص. این باز غیر از مخلص است، این شده مخلص، یا اون تعبیر درستش خالص. میگه اگر کسی چنین عقیده رو داشته باشه، من از خواص و ویژگانم و خالصتی، خالص خودم، ناب خودم قرار میدم. نتایج، یکی دوتا از نتایجش رو، یعنی چه اتفاق؟ اگه کسی خالص شد، اگه کسی خاص شد، اگه کسی نعمت الهی برایش تمام شد، چه اتفاقی میفته؟ این میشه این نادانی لبیتهو، اگر منو صدا کنه لبیک بهش میدم، بهش میگم، جوابش میدم، از من چیزی بخواد اجابتش میکنم، صدا میکنه. و این دعانی، اگر منو بخانه، دعا کنه، تقاضا کنه، اجبتهو، جواب بهش میدم. و این سألنی، اگه تقاضا داشته باشه، تقاضاشو برطرف میکنم، اعطیتهو، بو عطا میکنم، میبخشم. و این سکته، حالا اگر اومد این بنده ای ما که همچه عقیده ای داره، عقیده این شد توحید، نبوت، ولایت، اگر کسی اینو داشته باشه به این درجه میرسه که هر چی بخواد خدا بهش میده. اگر بهش بگه خدا، اون میگه بله بنده ام، چه میگی؟ لبیک میگه، جواب بهش میده. میگه اگه سکوت کرد چی؟ اگه این سکته ابتدعته، من باهاش صحبت میکنم، او با من صحبت کرد، جواب میدم. اگه او سکوت کرد، من باهاش حرف میزنم. و این اصا، فکر نکنید که حالا این بنده خدا دیگه اونقدر به عالی ترین درجه رسیده که به خاطر خوبیاش هست، نه. این نکته بعدی رو ملاحظه بفرمایید. و این اصا، اگه گناه کرد، معلوم میشه که این جزء آدمایی که گناه میکنه، یعنی آدمایی که گناه میکنن به خاطر عقیده درست و معرفت عمیق و دقیقشان این چنین مورد رحمت خدا قرار میدن. با این حال ممکنه سوء هم داشته باشه، بدی و زشتی هم داشته باشه. این اصا، این قسمتش دیگه مربوط به خودمون، اون قسمت اول ما رو به این گمان رو در ما ایجاد میکنه که حتما اینا دیگه انسان‌های پاک و مخلص هستن، چون خودش هم گفت که ما اینا رو ویژه خودمون قرار میدم، ویژه خودم قرار میدم، حتما خیلی آدم حسابی ان. ولی این قسمت‌ها شکایت داره که میتونیم امیدوار باشیم. این اصا رحمته، اگر بدی کند او رو مورد رحمت خودم قرار میدم بیشتر. و این فر منی دعوتهو، اگر از من فرار کنه، وقتی نماز که میشه میگه باز دوباره وقت نماز اومد، ما رمضان که میاد میگه باز ما رمضان اومد، ولی نماز بیدارش میکنن میگه بابا حال داری، ول کن، حال نیم ساعت دیگه، یه ساعت دیگه، هر از خدا فرار میکنه، از خدا گریزان. این آدم حسابی که از خدا گریزان نیست که، این احتمالا یکی مثل خودمون باید باشه. اگه فرار کنه، دعوتهو، نامه دعوت براش میفرستم، پیک براش میفرستم، پیام میفرستم، پیامبر میفرستم، نامه رسون میفرستم، ولی میفرستم، بفرمایید که بندگان خاص خودم رو دنبالش میفرستم که برگرد بیا، فرار کردی، عیب نداره که. این فرار از درگاه خدا اینجور نیست که حالا که فرار کردی نیرو دنبالش بفرستیم که هر جا گرفتیم پدرشو در بیاریم. نه، میگه که برگرد، فرار کردی، خطا کردی، اشتباه کردی، حتما به تخیل بدی گرفتار شدی، به وهم بدی گرفتار شدی، برگرد، این تخیلت رو اصلاح کن. و این رجع الیه، حالا اگر برگشت، اصلا به روش نمیاریم که قبلا در رفته بودی، قبلا فرار کرده بودی، قبلا گناه کرده بودی، خب رفتی همیشه دور زدی، حالا برگشتی، دیدی جا خبر نیست؟ نه، نمیگم. و این رجع الیه، اگر بازگشت، قبل توهو، میپذیرمش. از تو فرار کردن، از من دعوت کردن و دعوت فرستادن و پیام و پیامبر فرستادن، از تو بازگشتن، از منم پذیرفتن، اصلا برود نمیارم که خب حالا که برگشتی بهتر بود، یا رفته بودی، تو که رفته بودی دیدی چیزی گیرت نیامد، تو که رفته بودی خیال کردی که جایی میری چیزی به دست پیدا میکنی، نه. و این قرعه بابی، اگه در بزنه، فتحتهو، اگر در خونی منو بزنه در برش باز میکنم. اینو در تعبیرهای دیدیم که هر کسی که دری رو بزنه و مکرر بزنه در رو باز میکنند. این قانون کلی دینا، یه سنت الهی است. یه بار گفت نشد، دو بار، سه بار، پنج بار، آخر بالاخره یکی میاد در رو باز میکنه. امکان نداره که دست بزنی رو زنگ و بر نداری صاحب خونه بگه ولش کن. ولی خدا چی؟ حالا خدا هم در برخی از موارد همینجوره که هر کی خیلی سماجت کنه در بزنه در رو باز میکنه، ولی برای اینا نه. میگه همین یه تک، یه زنگ کوچک، یه اشاره در رو باز میکنه، اصلا منتظرم برگردی. و خب پس تا اینجا رو ببینید چی شد. شهادت به توحید، نبوت، ولایت، اینم آثارش. دنبال عکسش هم خدمتتون عرض کنم. و من لم یشهد، روایت تا آخر میخونم سریع میکنم. و من لم یشهد ان لا اله الا انا وحدی، ای کسی نفهمید و ندونست و اقرار نکرد که من یگانه ام، او شهد بذالک، یا اینکه نه گفت خدا یکیست، خدا رو قبول کرده، اما لم یشهد ان محمدن عبدی و رسولی صلوات الله و سلام علیه، با این که خدا رو قبول داره پیام نبوت و رسالت حبیب خدا رو قبول نداره، یا نه نبوت و رسالت حبیب خدا رو قبول داره، شهد بذالک و لم یشهد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی، ولی خلافت علی ابن ابی طالب رو نپذیرفته، او شهد بذالک خلافت علی ابن ابی طالب رو هم پذیرفته، ولیکن لم یشهد ان الائمه من ولدهی حججی، ولی حجیت و اعتبار و ولایت فرزندان علی ابن ابی طالب رو نپذیرفته. یعنی تمام این از این روایات، حالا مشابه و با اندازه اندکی تفاوت در اصول کافی نگاه کنید، کتاب الحجه هم بخش اول روایات متعدد و متعدد که همه هم روایات صحیح درست، هم نقد سندی شده است، هم نقد محتوایی شده است و قطعیت دارد. خب چنین کسی رو اولا فقط جهد نعمتی، اولا نعمت های منو انکار کرده، چون همه اینها توحید نعمت الهی است، نبوت نعمت الهی است، ولایت نعمت الهی است، اول که نعمت منو انکار کرده. دوم و صغر عظمتی یا صغر عظمتی، عظمت منو کوچک دونسته، عظمت رو نادیده گرفته است. و کفر به آیاتی، یعنی اینا رو که نداشت آیات الهی رو کفران کرده، کتابهای خدا رو نفی کرده، رسالت الهی رو نفی کرده. این قصدنی حجب تو، این چنین آدمی که ابزار و وسائل و مقدمات که ایمان است و مبانی معرفتی روشن ایمان اینا رو که نداره، اگر به سمت من بیاد مانع ایجاد میکنم، میگم اینجا ممنوعه، جواز عبور ایمان است. و این سألنی حرم تو، اگر چیزی رو از ما سوال کرد، تقاضا کرد، درخواست کرد، محرومش میسازم. و این نادانی لم اسمع نداءه، اگه صدا میکرد اصلا صداشو نمیشنوم، گوش نمیکنم. و این دعانی لم استجب دعاه، اگر منو از من تقاضا کرد، دعا کرد، منو خواست، گفتم ادعونی استجب لکم، ولی نه همه شرط داره، اگر چیزی از من خواست دعاشو به اجابت نمیرسانم. و این رجانی خیبته، اگر به من امید داشته باشه امیدشو تبدیل به ناامیدی میکنم. و ذالک جزاؤه منی، این جزا و کیفری است که از من دریافت میکند. اما یادتون باشه و ما انا بظلام للعبید، نگین آخی یه عیب داشته ایمانش خراب بوده، بقیهش که میبینیم که چه آدم خوب بوده، خوش زمان بوده، خوش فکر بوده، خوش اخلاق بوده، خوش رفتار بوده، خوش عمل بوده، نگین اینا رو، اون ریشه است. اینا رنگ ساختمانی است که بر ساختمان نبوده داره اضافه میکنه و میماله. بنابراین گمان نکنید که ما ظلم کردیم، و ما انا بظلام للعبید، ما به هیچ کس ظلم نمی کنیم تا چه رسد به بندگانمون ظلم کنیم. کسانی که ایمان به توحید و نبوت و ولایت ندارند، استحقاق و شایستگی رحمت الهی رو ندارند، و اینم ظلم نیست. و حتی اگر امید به رحمت الهی هم داشته باشه، این امیدش ناامید خواهد شد. این اون چرا که ما بر حسب ظاهر از این روایات متوجه میشیم. پروردگار رو به مقربان درگاهت قسمت میدیم، جان و دل و قلبمون رو مرکز و محور انوار و قدسیت قرار بده، همنشینی با خاندان حبیبت رو نصیب و روزیمون بگردان، جان و فکر و مال و اندیشه و ایمانمون رو چراگاه شیطان قرار نده، زبل حقوق و گذشتگان و والدینمون رو با خاندان و پیامبر همنشین بفرما، ما به نبی و آله صلوات این را بفرمایید. سوالی اگر داشته باشید خدمت هستم. الله بسم درسته که همین که ما جنبیدیم اینم لطفی از الطاف الهی بود، رحمتی از رحمتهای الهی، نعمتی از نعمتهای الهی بود، ولی خدا میگه لقد کرمنا بنی آدم، این کرامتی که با آدم بنی آدم داده این نیست که عقل بهش داده، که اونقدر تو این عالم عقل وجود داره که از عقل ما ذره‌اش گذشته، این که این آدمی فکر داره، فکر در این آدم بسیار زیاد هست، این کرامت آدمی یکی از عالی ترین درجات کرامت آدمی همینه که به مناسبت خدمتتون عرض می‌کنم، و اون اینه که خدا کار نیک و پسندیده و مطلوب رو انجام میده، به ما هم نسبت میده، میگه نه ایشون انجام داده. مثل این که مثلا ممکنه که در یه جایی پدری مادری یک کار خیری رو انجام میده، میگه که اسم ننویسین، اسم بچه رو بنویسین، خب تو این دفترم می نویسن که فلانی هم گاهی بنده مثلا حالا جایی رو که مناسبتی داره باید حالا یک کمکی کنیم، میگم که خب ما که رسمون نیست و کسی چیزی کمک کنیم، مثلا اسم این پسر رو بنویس، اسم این دختر رو بنویس، اسم این بذار بچه از 8 سالگی یه جای اسمش باشه، یه وقتی که یادش بیاد بگه ها ما هم که به اندازه آدم بزرگا کمک کردیم، که با آدم به اندازه آدم بزرگا سهم داشتیم، که این کاری رو که من دارم انجام میدم دارم برای تکریمش میکنم، این تکریم هم یک نوع حرمت نهادنه، هم که او داره تربیت میشه، یاد میگیره که او هم از همین حالا بزرگه تا چه رسه وقتی که بزرگ شد. کار خدا اینه که تکریم کرده ما را، به ما شرافت داده، گفته کارهای خوبی رو که من انجام میدم به نام شما. تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم، مثل این میمونه که ما کار کنیم، فعالیت کنیم، درآمد داشته باشیم، بیا نفر بگیم که دفتر شده میخوام به حساب بگذارم، ما کار میکنیم به حساب میگذاریم، کارهای خدا اینجوره. ولی اینو داشته باشیم که ضمن اینکه این کارهای نیک رو خدا انجام میده، ما اصابکم من حسناتهم فمن الله، همین از خداست، ولی خدا به عنوان تکریم و تشریف به شما نسبت میده، ولی شما با توجه به این احساس اختیاری که دارید گویی میابید که دارید کار میکنید، فعالیت میکنید، همین اندازه کفایت میکنه. پس نمیشه بگیم خیلی خوب ما دیگه تو قانون میخوابیم تا خدا تو حسابمون بریزه، نه، همینقدر که داریم مثلا یک کاری انجام میدیم، من دارم صحبت میکنم با همه وجود میبینم که انتخاب میکنم این کلمات رو، انتخاب میکنم این عمل رو، دارم فعالیت میکنم، یه جایی سعی میکنم بکوشم دستم رو تکان بدم، همین اندازه که فعل به ما نسبتی داره کفایت میکنه برای که ما سعیم باشیم، اینش مربوط به ماست. اگرچه همین هم لطفی از الطاف الهی است، ولی در این حال به اراده ما و خواست ما و همت ما بستگی داره، به گونه ای که اگر اون عنایت الهی باشه و این انتصاب ما هم که باشه ما عبادت میکنیم، اگر اون نباشه اینم نباشه، حالا هر کدامش که نباشه همین جوره. این که حالا اصالت درسته که لطف الهی است، لطف الهی بیاید شوق ایجاد میشود، اراده ایجاد، همه اینو ایجاد میشود، ولی بالاخره همه این اراده، افعال و کارها با همت ما هم انجام میشود، برای همینه که ما هم خسته میشیم. اگر خدا فقط انجام بده ما هیچ ارتباط نداره، چرا ما عرق میکنیم، عرق سر صورتمون را میفته، چرا ما یه شب که نشستیم خسته میشیم تا ده صبح رو داریم میگیریم میخوابیم. بنابراین در این حال که حتی همین جنبش و حرکت همه به عنایت اوست و او شوق رو ایجاد میکنه، ولی او شوق را در وجود ما ایجاد میکنه، یعنی ما هم انتصاب این شوق رو به خودمون میابیم، همین اندازه کفایت میکنه. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله.